مورد دیگر که قبلا هم چند یکی دو سه مورد رو گفتم ولی در امشب هم یکی دو سه مورد دیگه نام میبرم، شرکت دانشجویان پیرو خط امام در بازداشت ها و دستگیری ها.
بله.
بخش دیگری از اعمال دانشجویان پیرو خط امام مصداق کامل دخالت در امور اجرایی و ایجاد دولت در دولت، ترکیب و شرکت در دستگیری ها و بازداشت ها که حالا یکی از موردش رو نام میبرد.
حتما.
دانشجویان پیرو خط امام با هماهنگی قبلی با شاخک های گسترده شده خود در ارگان های مختلف و حامیان خودشون ابتدا از طریق توطئه فرد را احضار و بلافاصله دستگیر و سپس در مورد او قبل یا بعد افشاگری میکردن و اعلام میکردن که فلان شخص را دادستانی دستگیر کرده و بعد هم او را میبردن در بازداشتگاه های خودشون از روی بازجویی به معلم میابردن. همچنان که در مورد آقای عباس امیر انتظام همینجور شد، همچنان که در مورد آقای دکتر ناصر میناچی همینجور شد و همچنان که در مورد آقای عتیق کارمند ایرانی کنسولگری آمریکا در شیراز به وقوع پیوست. کسانی رو که این دانشجوها، کسانی رو که قصد دستگیری و بازداشت داشتن و به ویژه نظامی هاشون از طریق اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری مسئولان آقای سعید حجاریان بود و از آقای سعید حجاریان از اعضای بلند مرتبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود عمل میکردن، اون نظامی ها رو دستگیر میکردن و بعد او رو تحویل آقای سعید حجاریان میدادن و سعید حجاریان از اونها بازجویی به عمل میابرد. و در این رابطه خود آقای سعید حجاریان اینن مطلب رو گفته، میگه بعدم این چیزی نیست که من از روی خودم ساخته باشم.
بله.
آقای سعید حجاریان میگه بعد از اشغال لانه جاسوسی هم مسئولیت پرونده های نظامیانی که با سرویس اطلاعاتی آمریکا مرتبط بودن یا با بخش ضد اطلاعات سفارت آمریکا همکاری داشتن یا عناصری که از درون نیروهای مسلح با سازمان سیاه مرتبط بودن بر عهده من بود. در واقع اون دست از نظامیانی که میخواستن دستگیر بکنن دستگیر میکردن تحت عنوانی که با آمریکا ارتباط داشتن، رابطه با آنچه و غسل آزا و اون رو تحویل آقای سعید حجاریان میدادن و اونم از اونها بازجویی به عمل میابرد.
بله.
بنابراین این هم موازه مشخص. حالا باز چون به اصطلاح اون مورد خاص آقای میناچی مهمتر از همه بود، باز برمیگردم به مورد آقای میناچی.
بله.
وقتی آقای میناچی رو گرفتن با یک برنامه افشاگری برنامه ریزی شده در تلویزیون او رو بلافاصله 24 ساعت بعد در خونه شبانه دستگیر کردن و برای این بود که منزلتی اگر این کار ادامه پیدا میکرد، وقتی یک وزیری این اندازه منزلت نداشته باشه شما فکر بکنید که آهاد دیگر مردم چند منزلتی میتونن داشته باشن. برای اینکه این منزلت ها برو میخت و متزلزل میشد، برای ریاست جمهوری که به تازگی انتخاب شده بود و مشغول کار بود شوک ناگهانی بود واقعا. به همین علت وی بلافاصله شورای انقلاب رو فراخوند و با فشار وی شورای انقلاب به اتفاق آرا تصدیل کرد که آقای میناچی آزاد بشه و در ساعت 22:30 دقیقه 17 بهمن از زندان رین آقای میناچی آزاد شد.
بله.
بعد که آزاد شد خب اتفاقاتی افتاد که بحث من تکراری مسئله به خاطر ذکر اون مسائل بعدی.
بله.
وقتی که دانشجویان تیرشون به سنگ خورد و در همون جلسه به اتفاق تصدیل کردن که دیگه از این افشاگری‌ها جلوگیری بکنن، دانشجویان که حکومت خودکامه تشکیل داده بودن خیلی برشون گرون تموم شد و گفتن که به اصطلاح میدونی که آقای قدوسی هم گفت که من حکم بازداشت میناچی رو صادر نکردم، که بعد معاون قدوسی گفت که من صادر کردم.
بله.
به نوعی داشت. البته اینا از اون بازیهایی بود که انجام میدادن برای اینکه ایز گم بکنن و
بله.
مسئله رو گم به اصطلاح
محسوس کنن. بله.
جامعه متوجه نشه که اینها دارن چگونه عمل میکنن.
کاملا درست.
بعد از این پایان، در پایان جلسه 17 بهمن شورای انقلاب با آقای منی‌صدر ریاست جمهوری خبرنگار اطلاعات مصاحبه انجام داد که اون مصاحبه رو میخونم بخشش. میگه همونطور که قانون اساسی کشور به تصویب رسیده، آقای منی‌صدر میگه قاضی باید هر سند و اتهامی رسیدگی بکنه تا اینکه جامعه ما منزلت داشته باشه. بنابراین در این مورد هم، یعنی در مورد آقای میناچی، قاضی باید رسیدگی بکنه و بعد از رسیدگی در صورتی که مدارک رو کافی دید برای تعقیب قضایی مثلا دنبال کنه. خبرنگار اطلاعات میپرسه پس به این حساب در آینده نوبل کار اینطور خواهد بود؟ آقای بنی‌صدر میگه که از ابتدا هم باید اینطور بود. در مورد آقای امیر انتظام هم باید اینطور رفتار میشد، یعنی مدارک در اختیار قاضی قرار میگرفت، در صورتی که مدارک و اسناد برای تعقیب قضایی کافی بود وی رو بازداشت میکردن. آقای بنی‌صدر به اصطلاح از آقای بنی‌صدر سوال میکنن که روال آینده و یا افشاگری که در افشاگری مطرح شده به چه صورته؟ آقای بنی‌صدر میگه که صحبت از ادامه یا عدم ادامه افشاگری نیست، صحبت اینه که در جامعه انسان منزلت باید داشته باشه، یعنی حقوق و تکلیف او معلوم باشه، قانون هم این حقوق از این حقوق دفاع بکنه.
بله.
هر کسی دلی و به دلخواه هر کاری میخواد میکنه. بعد از این که این عمل انجام شد، دانشجویان خیلی برشن از این و این خودمختاری های دانشجویان و تشکیل حکومت در حکومتشون دستشون رو شد و به اصطلاح دست اینهایی که رو شد، دادستان کل انقلاب اعلام کرد که من حکم دستگیری وی رو صادر نکرده بودم و هنوز مدارک رسمی به دست ما نرسیده بود تا او رو بازداشت کنیم. پس معلومه که اونا خودشون بازداشت کردن. وقتی این گرفتاری براشون پیش اومد، معاون قضایی گفت نه، برای اینکه مسئله رو جمع جور کنه از این افتضاحی که به بار آمده جلوگیری کنه، گفتش که به دنبال افشاگری که دانشجویان پیرو به خط امام درباره وضعیت ارشاد ملی بلافاصله حکم بازداشت ناصر میناچی صادر کردید. مسئله من
بله.
خود این مطلب که الان عنوان کردم جای هیچ گونه اعوجاجی باقی نمیگذاره که برنامه افشاگری دانشجویان پیرو خط امام و دستگیری وزیر ارشاد ملی بلافاصله بعد از افشاگری بایستی قبلا با معاون قضایی دادستان هماهنگ شده باشه، و الله چگونه ممکنه که مطلبی از تلویزیون پخش بشه دو ساعت و دیر بعد اون هم شب اون هم یک وزیر در منظرش بازداشت بشه؟ اصلا این عمل امکان پذیر نیست.
بله.
بعد از این اعمال دانشجوها واقعا یک ضربه‌ای به دانشجو خورد و به اصطلاح سردرگم شدن. بلافاصله حمله شدید رو به بنی‌صدر و مهندس بازرگان شروع کردن و موجی از و بعد از اینکه موجی از اعتراض علیه بعد از این قضایا موجی از اعتراض با وجودی که اینها علیه بازرگان و بنیسا شروع کردن، ولی موجی از اعتراض علیه اینها در کشور برانگیخت و این مسائلی که میگن این موج اعتراض که برانگیخت در روزنامه ها و جرائد اون موقع منعکس هست. دانشجوها کوشش کردن که دوباره موقعیت از دست رفته رو به دست بیارن. اعلان کردن که وقتی این قضایه اعلام شد، در مورد عملی که شورای انقلاب کرده بود و آزادی میناچی اونها سکوت اختیار کردن، اما بعد از یک دو سه روز این سکوت رو شکستن و بعد گفتن که در واقع آزادی دکتر میناچی که وسیله شورای انقلاب انجام گرفته دخالت قوه قضاییه، قوه مجریه در قوه قضاییه است و از این طریق کوشش کردن که آب به جوی باز کردن و بعد مصاحبه کردن و در اون مصاحبه آقای بنی‌صدر رو متهم کردن که در امور قوه قضاییه دخالت کرده، غافل از این که در وضعیت انقلابی اصلا تمام مسئولین با حکم شورای انقلاب منصوب می شدن. قوه قضاییه با حکم شورای انقلاب منصوب می شد. در واقع شورای انقلاب هم نقش قوه مقننه داشت، هم نقش قوه قضاییه را داشت و هم نقش به خصوص بعد از تشکیل دولت شورای انقلاب هم نقش قوه مجریه را داشت. و به همین علت هم بود که وقتی شورای انقلاب دستور داد به آقای قدوسی، بلافاصله آقای قدوسی اعلام کرد که به حکمی که بل اتفاق شورای انقلاب تصدیق کرده من اون را آزاد کردم، آقای میناچی را آزاد کردم. خب آقای قدوسی اینقدر شعورش میرسید که اگر این دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه بود خب اون کارا نمیکرد. اما او میفهمه که اصلا خود آقای قدوسی که دادستانه به حکم شورای انقلاب، دادستان کل انقلاب، درسته که آقای خمینی حکم داده ولی این اول شورای انقلاب رو معرفی کرده و آقای خمینی هم حکم داده. در هر حال دانشجو عنوان کردن که این اول به اصطلاح آزادی آقای میناچی دخالت دولت به اصطلاح دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است و بعد گفتن که تلویزیون هم چون دیگه ارگان مستقلی افشاگری ها رو پخش کرده و بعد گفتن که ما دخالت در دولت نکردیم. این که دخالت در دولت نکردن رو من قبلا توضیح دادم، بر نمیگردم به اندازه، ولی این دو نکته اخیرش رو فکر میکنم یه روز توضیح لازم داشته باشه. آقای بنی صدر در سرمقاله‌ای که در روز پنجشنبه به اصطلاح 21 بهمن به اصطلاح 20 بهمن در کیهان هم رو به چاپ رسونده بود، دانشجویان پیرو به خط ما رو متهم کرده بود که قانون اساسی رو آشکارا زیر پا گذاشتن، علاوه اتهام نبود، یه تغییراتی بود. در حالی که این اظهارات ایشان در پایان جلسه چهارشنبه هفته بهمن شورای انقلاب این توهم رو به وجود آورد، میابد که قانون اساسی از طریق دیگران نقض شده است، در حالی که دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و صدور دستور آزادی مقامات غیر قضایی نقض صریح قانون اساسی است. در واقع در کیهان این انتقاد رو به بنی صدر وارد کرده بودند. آقای بنی صدر اینه گفته آقای بنی صدر میکنم برای بعض توضیحات خودم به اصطلاح برای خلاصه کردن مطلب توضیح خودم رو عنوان نمی کنم. آقای بنی صدر در جوابی که به کیهان داد گفت شورای انقلاب تصدیق نبوده بود که هیچ مأمور دولتی رو ابتدا به ساکن نمیتوان توقیف کرد مگر با اطلاع مسئول مربوطه، چه رسد به یک وزیر. در واقع قبل از اینکه آقای میناچی رو دستگیر کنن شورای انقلاب تصدیق کرده بود که هیچ وزیری رو نمیتونن تصدیق کنن، هیچ مأمور دولتی رو نمیتونن تصدیق کنن مگر اینکه قبلا اطلاع بدن و اون هم با مسئول به اصطلاح با رئیس مربوطش که در این رابطه بدون چون رئیس مربوطه در اون موقع قوه مجریه آقای بنی صدر بود اگر وزیر رو میخواستن متهمش کنن یا دستگیرش کنن باید با اطلاع ریاست جمهوری عمل انجام میگیره طبق مصوبه شورای انقلاب. دو آقای صادر کننده حکم چگونه و بر اساس چه موازینی برایش اثبات جرم شده بود که ساعت 2 بعد از نیمه شب به خانه یک وزیری بریزند و او را بدون مجوز قانونی توقیف کنند؟ با توجه به اینکه دادستان هم در مصاحبه خود با صراحت اعلام کرد که دلایل برای اثبات جرم کافی نبوده و به همین دلیل صادر کننده حکم باید مؤاخذه و مجازات بشه. 3. توقیف وزرا قانون داره و باید با تصویب مجلس شورای ملی و الان که شورای انقلاب جانشینانه با تصویب شورای انقلاب انجام بپذیره. پس وقتی یک مقام قضایی میدونه خودش این همه تخلف کرده میگه جرأت نمیکنه که او را آزاد نکنه، چون اگر بخواد آزاد نکنه اصلا موقعیت خودش رو از دست میده. و شما فکر میکنید که آیا دانشجویان خط امام اینا رو نمیفهمیدن؟ دقیقا میدونستن.
بله
که ندونن
کاملا
حاضر بودن که چون آقای خمینی بالا سر همه اینا بود منتظر بودن که یک نوعی آقای خمینی به حمایت از اونها بلند بشه.
بله
در همین رابطه نکته جالب توجهه که این نکته رو میگم و به بحث امشب خاطره میدم. نکته جالب توجهه اینه که در همین رابطه اون موقع آقای رجایی وزیر آموزش پرورش بود.
بله
وقتی که آقای میناچی رو گرفتن آقای رجایی گفتش که اما مسئله که واقعا پس و فرد این است که ساعت 2 بعد از نیمه شب بریزند و آقای میناچی رو در منزل خودش توقیف کنند و دانشجویان که خودشان قبلا اعلام کرده بودند قصد حکم و تفسیر ندارند در همون تلویزیون حکم صادر و بعد اجرا کردن. این عین گفته آقای
رجایی
است موقع که هنوز نخست وزیر نشده و وزیر آموزش پرورش از جانب شورای انقلابه.
بله
یه نکته دیگه هم در این مورد بهتون بگم که اون موقع توضیح دادم که اصل جرم اصلی آقای امیر انتظام در واقع لایحه انحلال مجلس خبرگان بود.
بله
در اون لایحه به طوری که اون دفعه گفتن 16 یا 17 وزیر امضا کرده بودن، از جمله وزرایی که امضا کرده بودن آقای رجایی هم امضا کرده بود در انحلال اون.
بله
اون وقت همین آقای رجایی که در انحلال مجلس خبرگان اون لایحه رو امضا به اصطلاح امضا کرده، مصوبه رو امضا کرده و بعد در رابطه با دستگیری آقای میناچی وزیر ارشاد اسلامی این نوع قضاوت میکنه، بعد که از جانب حزب جمهوری و توطئه مجلس به نخست وزیری منصوب میشه و نخست وزیر میشه و قدرتش رو از اون میگیره، ببین چه جوری عمل کرده.
بله
و ببین چگونه قدرت انسان رو مخبط میکنه و از خود بیخود میکنه و از و انسان رو آلیه و از انسان یک موجود دیگری میسازه و انسان ها برای حفظ و نگهداری قدرت به هر عملی تنمیل در میدن.
بله متاسفانه
دانی که در مقابل قدرت و مقام به هر عملی تن نمیدن اونها انسانهای بسیار شریف و پاکی هستن که در تمام عمرشون به مبارزه با خودشون پرداختن و با نفس خودشون که در اون لحظه که پست و مقامی دارن اگر اون پست و مقام رو دیدن مخالف جریان حقه میتونن از اون صرف نظر کنن و اون پست و مقام رو دلغاش برخشن.
کاملا درسته، کاملا درسته.
بعد نکته آخر مستقل بودن رادیو تلویزیون رو هم میگم و فکر کنم که بحث رو خاتمه بدیم.
خواهش میکنم.
برای اینکه روشن بشه که واقعا رادیو تلویزیون در اون دوره که این دانشجوها میگفتن مستقل عمل میکرده و یا در انحصار گروه خاصی بوده و نبوده، ضرورتا باید مشخص بشه که در اون زمان چه کس و یا کسانی حاکم بر رادیو تلویزیون بودن و مدیریت اون از دست چه کسانی بوده. وقتی مشخص شد که مدیریت در اون دوره دست چه کسانه دیگه معلوم میشه که چقدر مستقل عمل میکرده. برای اینکه این مسئله روشن بشه باید این نکته رو بگم که بعد از پیروزی انقلاب بنابر حکم آقای خمینی رهبر انقلاب آقای صادق قطب‌زاده به عنوان اولین مدیر صدا و سیما مدیر عامل صدا و سیما مدیریت سازمان رو به عهده گرفت.
بله
این رو همه میدونم. بعد از اون که آقای قدزاده از جانب دولت شورای انقلاب به وزارت خارجه منصوب شد، لاجرم از مدیریت صدا و سیما کنار گذاشته شد و مجبور شد بره. آقای قدزاده در تاریخ 14 بهمن 58 به طور رسمی از صدا و سیما کنار رفته. آقای بهشتی که در اون موقع نقش رئیس شورای انقلاب رو عمل می‌کرده و روحانیون و اکثریت روحان و در واقع شورای انقلاب روحانیون حزب جمهوری اکثریت شورای انقلاب رو در دست داشتن، آقای بهشتی در تاریخ 15 بهمن 58 آقایان بهزاد نبوی و موسوی خوئینی ها و احمد عزیزی و حداد عادل و ابراهیم پاینده رو به عنوان اولین شورای سرپرستی صدا و سیما منصوب کرد و مدیریت اونها رو و مدیریت صدا و سیما رو در اختیار اونها گذاشت. در اختیار کیا؟ آقای بهزاد نبوی، موسوی خوئینی ها، احمد عزیزی، حداد عادل و ابراهیم پاینده. حالا شما کمی نسبت به این افراد میدونی که حداد عادل خودش عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
آقای حداد نبوی هم دیگه عضو به اصطلاح یکی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود.
بله.
و آقای موسوی خوئینی هم خودش عضو برنامه ریزان و گروگانگیران اصلی بوده و از روز اول تا به آخر در به اصطلاح سفارت بوده و حتی زمانی هم که در رادیو تلویزیون بود چندین نوبت که من قبلا عنوان کردم با بچه های خط منبرین رابطه طرح‌ریزی و برنامه ریزی کرده بودن، آقای موسوی خوئینی از کسانی بود که در اون طرح و برنامه ریزی شرکت داشت.
بله.
وقتی به اصطلاح آقای موسوی خوئینی که خودش از عامل اصلی گروگانگیری بود و قبل و از قبل در تدارک برنامه ریزی اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیر بود، بنابراین معلومه که وقتی بخش از دنگان نماینده‌های خمینی هم در رادیو تلویزیونه، معلومه که چقدر تلویزیون مستقله. آقای بهزاد نبوی هم اگرچه مستقیم جزو گروگانگیری محسوب نمیشد، اما اون و سازمانش یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گروگانگیری ها را حمایت میکردن و بخشی از خود و بچه های اون و بخشی از بچه های خود امام بودن و او آقای بهزاد نبوی در مصاحبه رادیو تلویزیونش در 29 دی ماه 59 که گروگانگیری مانند درختی بود که دیدیم دیگه ثمر نداره، یعنی ما دیدیم که ثمر نداره.
بله.
اگه دخالتی نداشت دیگه دیدیم ثمر نداره. بعد خبرنگاری ازش میپرسی خب اگه لطفا بفرمایید اگر حالا بعد از این ثمر نداره چند تا ثمرهاشو بگیم که ببینیم قبل چی ثمری داشته. میگه که مهمترین ثمرش این که جناح خاصی از قدرت به زیر کشیده شد، در واقع یعنی
ملی. بله.
دولت منظورش اینه که دولت موقت به زیر کشیده.
بله.
بعد میگه که بعدن میگه که ما در زمینه تصمیم گیری کلی برای آزادی گروگان ها و برادران دولت و خارج دولت مشورت میکردیم و صورت مذاکرات و جلسات رو برای دانشجوها میفرستادیم و نزدیک شورای اسلامی. این هم از آقای بعدن هم خودش میگه که آقای برنامه ای که در سال دقیق سالش رو نمیدونم به صلاح آخرین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که از مجلس چیزش رو تصدیل نکرده بودن، اعتبار نامش رو نکرده بودن، نامه اعتراضی به ریاست جمهوری نوشته و در اون نامه خودش گفته که از اقداماتش گفته یکی اینه که ما رادیو تلویزیون را از کسانی که موافقین بنی صدر به اصطلاح پاکسازی کردیم و بعد میگه که ما تونستیم بنی صدر همه گروه ها رو علاقم بکنیم.
بله.
در جمهوری اسلامی ایران اینا رو یک به یک توضیح داده.
بله کاملا.
آقای نفر دیگه هم که چهارمی که از اعضای شورای سرپرستی آقای احمد عزیزیه که خود از احمد عزیزی از گروگانگیری هاست و
بله.
کارگزار گروگانگیری و در رابطه با قرار داد اردزایر هم اونم یکی از کسانی که مستقیم و هماهنگ با بهداد نبوی عمل میکردن. خب با یک چنین کسانی که سرپرستی رادیو تلویزیون هستن، واقعا تلویزیون مستقلیه، اصلا میشه گفت تلویزیون مستقل و بگر مستقل بود که اینقدر با حیثیت مردم بازی نمی کردن. یا اگر هم یک اتهامی نسبت به کسی زده می شد، خب این اجازه همون طرف پیدا می کرد که بیاد از خودش دفاع بکنه.
بله، ارگان رسمی شده.
مرحوم بازرگان، مرحوم دکتر صحابی نه و اشخاص دیگری با یک چنین وزنه هایی امکان پیدا نمی کردن که از اتهاماتی که از طریق رادیو تلویزیون به اونها زده می شد از خودشون دفاع بکنن. خود این معلومه که چقدر رادیو تلویزیون در اون زمان مستقل بوده و مستقل عمل می کرده. حقیقتش اینه که در اون دوران مثل این که تلویزیون مالک مایملک خصوصی و ملک تلق دانجان پیلون خط امام بوده.
بله.
در واقع کاری که میکردن اینجوری عمل میکردن.
کاملا درسته.
گروه به اصطلاح گردانندگان حرکت دو آقای مهندس بازرگان یه نقطه خیلی جالبی داره. میگه که گردانندگان حرکت دوم انقلاب، یعنی در واقع گروگانگیرها،
بله،
تعمد و تخصصی برای تهمت و تبدیل موافقین و بی‌طرفان و میان حالان به سرخوردگان و مخالفین داشتند و بدیهی است که رسانه گروهی و تبلیغات دولتی نیز روی همان دلایل و توجیهات سخنگوی ملکی و بلندگوی انحصاری متولیان انقلاب و مکتب قرار داشتند و به تعبیر خودی ها حق اجازه و امکان جواب و توضیح و اظهارات مخالف و تهمت و توهینات به ماها داده نمی شد.
بله کاملا.
این گفتی آقای بنی‌صدر که میگم آقای بنی‌صدر
بازرگانه
که درست هم هست. هیچ امکان از همه امکانات را از اونها سلب کرده بودن و حتی نمی تونستن که از خودشون هم دفاع بکنن و دقیقا مثل یک ملک خصوصی دانشجویان پیرو خط امام که میگن رادیو تلویزیون مستقل بوده عمل می کردن.
بله.
افرادش هم گفتم که کیا بودن که شک و شبهه ای برای دیگران باقی نمونه.
سپاسگزار جناب جعفری. مطمئنن که خیلی مستقل بودن، عملکرد مستقلانه شون هم نشون داد که در کدوم جهت و در کدوم مسیر بودن و از که فرمان می بردن.
بله. این نکته رو میگم، اون چیزی که از قول آقای بهداد نبوی گفتم الان این اون مطلب رو اینجا جلو هم دیدم که دقیقه این اون چیزی که خودش گفته میگن که بد نیست.
بله خواهش میکنم.
میگه که در اواخر آذر ماه 58، یعنی در واقع در 15 آذر 58 که با اصرار شهدای گرانقدر بهشتی و با هنر عضویت در اولین شورای سرپرستی صدا و سیما رو با حکم شهید بهشتی در حالی پذیرفتم که منافقین صدا و سیما رو پایگاهی برای خود ساخته بودن و عملا این کنترل این رسانه مهم رو در دست داشتن. در این حال با کمک دوستان و همکاران خود ظرف چند روز کلیه اونها را از مشاغل کلیدی صدا و سیما برکنار و علی رغم کارشکنی های وسیانان مانع از رفع برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدید و در مقابل بنی‌صدر که قصد داشت صدا و سیما را در خدمت تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری خود قرار بده که همه این حرفا نادرسته، سرسختانه ایستادگی کردیم. آنچنان که وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بارها مردم را به راهپیمایی علیه صدا و سیما تشویق کرد، جناب عالی در جلسه شورای انقلاب شاهد ایستادگی این جانب در مقابل تفرعون و زیاد طلبی بنی صدر بودید و بنی صدر و اصرار وی بر اخراج من از شورای سرپرستی، این جانب به اتفاق سایر اعضای شورای سرپرستی صداست این افتخار را داریم که اولین اخراج شده های بنی صدر هستیم. میدونید که بعدا با فشار آقای بنی صدر اینا را از رادیو تلویزیون آقای بهزاد نوری رو اخراج کردن.
بله بله.
منتها آقای بهزاد نوری چند تا اتهام در همین گفتش به صادق قطب‌زاده، کسی که در اون موقع دستش از این دنیا کوتاه بوده و هیچ امکان دفاعی از خودش نداشته زده.
بله.
من الان اون مطلبش رو به اصطلاح عنوان میکنم. یه آقای نبوی میگه که منافع وقتی که سرپرستی رو به اصطلاح صدای سیما رو تحمیل میگرن به حکم آقای بهشتی، میگه مجاهدین خلق بر اونجا در ارگانهاش پایگاه برای خودشون درست کرده بودن و عملا کنترل رسانه رو در دست داشتن.
بله.
ولی وقتی ما رفتیم با کمک دوستان بلافاصله همه رو قلقم کردیم و مشاغل کلیدی رو از دست اونها گرفتیم. این یک دروغی فاحشیست که آقای بهزاد نبوی خواسته از این جنایتی که در اونجا مرتکب شده به اصطلاح خودش رو پاک و مبرا بکنه.
بله.
برا گفتش خلاف حقیقته، برای اینکه اگر به زن آقای نبوی کنترل این رسانه در اختیار منافقین و مشاغلی که دست اونها در دستشون بود، حداقل در زمان بلوای سعادتی اونا میتونستن اطلاعیه و بعضی و یا بعضی مطالب خودشون رو از صدا و سیما پخش کنن که شما میبینید حتی یک اطلاع هم نتونستن پخش کنن.
بله.
یک مطلبی هم نتونستن از صدا و سیما در رابطه با مسئله سعادتی پخش بکنن. این یه مسئله. بعد خود آقای نبوی صراحت بره در گفتش که با در اختیار گرفتن مدیریت سازمان ظرف چند روز همه رو غل و غم کرده و کسانی رو که فکر میکردن در خط خودشون نیستن اخراج کردن.
بله.
و با افراد وقتی با افراد و با افراد خودی جای اونا رو پر کردن. خب افراد خودی کیان؟ افراد خودی افراد غیر متخصص، غیر متخصص و آری از کارن. وقتی آقای قطب‌زاده رو گفتم هم که چون جای آقای قطب‌زاده خالی دیده و هیچ امکان آقای قطب‌زاده رو شهیدش کردن، کشتنش و بعدا هم کسی نیست که دفاع بکنه و هیچ روزنامه آزادی هم نیست، این اتهامات رو بر آقای قطب‌زاده وارد کرده. بعد میگه که حالا من در اینکه این نکته روشن بشه که صدا و سیما رو چه کسانی در اون زمان آقای قطب‌زاده اداره میکردن چند نفر رو نام میبرن و بحث خاتمه پیدا میکنه.
خواهش میکنم.
در زمان آقای قطب‌زاده وقتی به مدیریت صدا و سیما منصوب شد، این آقای قطب‌زاده تیم خودش رو که از دوست که از اعظمشون از دوستان خارج از کشور بودن و به ایران برگشته بودن و همه شون هم مخالف مجاهدین بودن تشکیل شده بود. این پست های کلیدی در اختیار اونا بود. آقای محمد مجتهد شبستری و دو تا روحانی دیگه که از دفتر آقا خامنه‌ای برای نظارت بر اسلامی بودن سازمان بودن. این از قسمت روحانیش که آقای محمد مجتهد شبستری و در جامعه ایران اونو میشناسن که چقدر با مجاهدین بود یا نبود. امور بین الملل و روابط عمومیش به دست آقای دکتر محمد باقر نصیر و سادات سلامی که از دوستان مهندس مادریار و استاد دانشگاه بود. مابقی پست ها در اختیار آقایان اسماعیل ناصری، کریم خداپناهی، حبیب رحیمی، محمود فضلی نژاد که همه اینها تحصیل کرده های خارج و از بچه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانشان خارج کشور و از دوستان آقای قطب‌زاده و اعضای با سابقه اتحادیه انجمن های اسلامی بودن. این که او گفته که پست های کلیدی دست این آقایان بوده و هیچ کدوم از اینا مجاهد نبودن.
بله.
این برای اینکه تمام متخصصین رو در اون موقع اینها اخراج کرده بودن و جای این متخصصین رو با الفاظ حزب‌الله پر کرده بودن. نزدیک بود رفتن صدا و سیما از کار بیفته. طبیعی بود که این حزب‌الله نمیتونستن که جای اون متخصصین رو پر کنن.
بله.
برای این فضاحتی که آقای بهزاد نبوی به وجود آورده بود این اتهام رو به مرحوم قدساده وارد کرده بود.
بله.
امیدوارم که خداوند به همه ما کمک کنه و ما را در حق در خط حق و حقیقت را آزادی استقلال راست و استوار نگه داره.
امید است که چنین باد و امید است که دروغ پردازان هر روز بیشتر و بیشتر دستشون باز بشه و بیش از این نتونن مردم رو فریب بدن. من خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، بیش از این مزاحم حضورتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه شنوندهاتشون خداحافظی میکنم و پیروزی و موفقیت همه دیرو از خدا میخوام و خوشبختانه این بحثمون هم امشب یعنی این فصل تموم شد.
بله بله، هفته دیگه به فصل بعدیش میرسیم.
بله دیگه هم بله. به فصل بعد.
شب شما خوش، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در آغاز انقلاب، درباره بخش هشتم گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب و تشکیل دولت در دولت توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.